بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله محمد. در مورد تربیت فرزند هست و نگاهمون توی مباحث علمی فقط نگاه به روایات هست دیگه، به حرفای غربی ها و علومی که تولید کردن ما کاری نداریم. متاسفانه هم میزن تداخلات علوم خیلی زیاد شده، التقاط خیلی زیاد شده. یعنی خیلی اوقات میگن روانشناسی اسلامی یا مشاوره اسلامی، ولی اصل مبانیشون رو از فروید و از روانشناسان غربی گرفتن. حالا چهار تا روایت هم در تایید حرف فروید، مثلا در تایید حرف مارکس و این افراد مثلا میان میزنن. در که ما نگاهمون اصلا این نیست، کلا فرق داره و از ابتدا اصلا بدون نگاه به مبانی غربی مباحث رو میخوایم مطرح کنیم. بحث تربیت فرزند همونطور که عرض کردیم پنج مرحله داره. مرحله اولش قبل از ازدواج هست، یعنی قبل از اینکه انسان ازدواج کنه باید به فکر تربیت فرزند باشه. مرحله دومش قبل از انعقاد نطفه است و شرایط انعقاد نطفه. مرحله سوم در ایام بارداری که دو سه تا نطفه بیشتر نداره و قبلا هم عرض کردیم ایام بارداری رو. و مرحله چهارم پنجم میشه بعد از تولد. اما اصل بحث تربیت واقعا سه مرحله قبل از تولد هستش. خب یکیش همین قبل ازدواج هست. در روایات خیلی به انتخاب مادر تأکید شده و اینکه انسان در انتخاب مادر باید وسواس باشه. امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی کسی از شما ازدواج میکنه چه کار میکنه؟ ابو بصیر میگه گفتم آقا نمیدونم باید چه کار کنیم. خب ببینید هر حرکتی نیاز به شناخت داره. ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الا معرفه. طبیعتا ازدواج و انتخاب همسر و فرزندآوری خیلی نیاز به شناخت داره. قبلاً هم عرض کردیم خدمتتون انسان از همه موجودات نیازمندتر از حیوانات، از اجنه، از گیاهان، از ملائکه، از همه مخلوقات نیازمندتر، از همه بیمارتر و از همه جاهلتر. جریان تربیت فرزند توی حیوانات وجود نداره. بچه نمیخوان تربیت کنن یا توی برای موجودات آداب برای انعقاد نطفه و لقاح وجود نداره. تو انسانه که وجود داره و اینها نیاز به شناخت داره. اگر درست نشناسیم شیطان میاد یه مسیری رو در عرض مسیر انبیا قرار میده که شما کارات شیطانی میشه. امروز عرض خواهیم کرد چجوری انعقاد نطفه رو اینا شیطانی کردن، چجوری راهاش رو برعکس کردن. خب حالا طرف میگه آقا نمیدونم موقع ازدواج باید چه کار کرد. حضرت فرمود که هر وقت قصد کردید ازدواج کنید و نیت ازدواج بود نماز بخونید و دعا کنید و بگید خدایا همسری برای من مقدر کن که عفیف‌ترین آنها، مراقب‌ترین آنها نسبت به خودش و مال من، پرروزی‌ترین، پربرکت‌ترین باشد و اینجاش مهمه، برای من فرزندی پاک مقدر کن. اصلا بحث ازدواج از ابتدا یک ریشش در تربیت فرزنده. ازدواج فقط برای خود انسان نیست. خیلی این حدیث عجیبیه. حضرت میفرماید سه تا حق فرزند داره. همچنان که پدر برگردن فرزند حق داره، فرزندم حق داره برگردن پدر. چه حقی داره؟ اولین حق بچه مادر خوب برگزیدن هست. یعنی قبل از اینی که بچه دار بشی بچه حق داره گردن. و باید دقت کنیم دقت در ازدواج فقط برای نیازهای خودت نیست که آقا من یه همسری انتخاب کنم که خب نیازهای من رو برطرف کنه. نه، همسری باید انتخاب کنی که مادر خوب برای بچه‌ت باشه. این خیلی مسئله مهمه. و بعد نام نیک بر اون نهادن، خوب اسم خوب براش بذاره و تلاش و فراوان در تربیت بده. واقعا جریان ازدواج اصل تربیتش به مادره، یعنی تربیت فرزند ریشه اصلیش در مادر انسان و نقش مادر خیلی مهمتر از نقش پدر هست. اینقدر مهم هست که اگر پدر امیرالمؤمنین باشه باز یه سری تأثیراتی رو مادر در شجاعت فرزند میذاره. اگر پدر حضرت نوح باشه بچه به خاطر مادرش منحرف میشه، و بالعکسش اگر پدر خلیفه اول باشه، اول قاسب حق امیرالمومنین باشه، بچهش میشه محمد بن ابی بکر به خاطر مادرش. ببینید در دو طرفش رو عرض کردم، یعنی بهترین پدر عالم که باشه باز مادر اثر گذارتره، بدترین پدر عالم که باشه باز مادر اثر گذارتره. یعنی نقش زن اینجا مشخص میشه و کم کم به این میرسیم که چرا غربی ها اینقدر رو زن دارن سرمایه گذاری میکنن، مباحث فمینیسم رو دارن مطرح میکنن، استقلال اقتصادی رو به بهانه استقلال اقتصادی زن رو دارن میکشونن تو جامعه که تربیت بچه رو خودشون دست بگیرن. بسیاری افراد هستن که زن کار میکنه، مرد کار میکنه، بچه رو بفرستن مهد کودک، بچه رو پای تلویزیون ساکتش میکنن، موبایل دستش میدن که ساکتش کنن. این کاری که غربی ها با ما کردن، چون فهمیدن مادر رو اگر بزنن نسل دیگه تربیت نخواهد شد. و ماخ اسلام هر چه هست هی میخواد سر مادر رو خلوتتر کنه که به بچه هاش برسه. میگه آقا نماز جماعت نداره، نماز زن در خانه ثوابش بیشتر از در نماز زن در مسجده، تو خونه به خونه ثوابش از نماز جماعت بیشتر. نماز جمعه نداره، کار بیرون نداره، هی میخواد سرش رو. ما فکر میکنیم که آقا نه، اسلام زن رو حبس کرده. حبس نیست، میخواد آزادش کنه از اشتغالات دنیایی، که اصل وظیفه تربیت نسل به عهده اوست، کارهای اقتصادی به عهده مرد باشه. این جریان جنگ جمل خیلی عجیبه. امیرالمومنین پرچم امید دست محمد حنفیه. خب محمد حنفیه پسر امیرالمومنینه، برادر امام حسن و امام حسین، اما از یه مادر دیگه. میده دست محمد حنفیه، میفهمند برو جلو. محمد یه مقدار توقف میکنه، میگه آقا آسمان پر از تیره. خب حالا شما خیال کنید مثلا 2000 تا تیرانداز دارن تیر میزنن، معلوم اصلا آسمان سیاه میشه از تیر اینها دیگه. ترسید، یه لحظه توقف کرد. پسر امیرالمومنین ها، پدر خدای شجاعته، اینم پسر این پدره، اما ترسید نرست جلو. امیرالمومنین پرچم ازش بگیرن و میزنن به سینه او، میفرماین این ترس از مادرت به ارث رسیده. خیلی حرف عجیبه. تو جنگ صفین این اتفاق میفته دوباره. یه گردنه بوده باید آزاد میشده، حضرت محمد حنفیه رو میفرسته جلو، نمیتونه گردنه رو آزاد کنه، برمیگرده امام حسن میره. امام حسن میره که خب طبیعتاً آزاد میشه گردنه. برمیگرده محمد حنفیه یه مقدار براش رو فرید، یه مقدار ناراحت میشه، خجالت میکشه که بالاخره من نتونستم. حضرت جمله عجیب میفرماید، میفرماید حسن پسر فاطمه است، تو پسر منی. اینجا یه تواضع امیرالمومنین، اما میخواد بفهمه نقش مادر انقدر مهمه که او شجاعت رو دو طرفه گرفته، هم از امیرالمومنین گرفته هم از حضرت زهرا، اما تو یه طرفه گرفتی. یعنی این نقش تو شجاعتی که علل قاعده میگیم از پدر باید برسه شجاعت، ولی نه، از مادر مثل اینکه بیشتر شجاعت میرسه. جریان ازدواج امیرالمومنین با ام البنین هم شما دقت کنید، حضرت به عقیل میفهمد، برادرش عقیل نسب شناس بوده، علم انساب رو خود بلد بوده، قبایل و بالاخره تبارهای مختلف رو عقیل میشناخته. حضرت به عقیل میفرماید که برو از یک قبیله شجاع برای من همسری انتخاب کن که میخوام فرزندان شجاع داشته باشم. سه روز راه طی میکنه عقیل که بره قبیله بنی کلاب و مثلا یک بانوی خوبی مثلا انتخاب کنه برای امیرالمومنین که اهل شجاعت باشه، خانواده و قبیله خانواده شجاعی باشه. اینقدر این مسئله تو تربیت فرزند موثره، همین که مادر شجاع باشه بچه شجاع میشه. خب باز در روایت دیگه امام صادق علیه السلام میفرمایند نجابت محمد بن ابی بکر به خاطر مادرش بود نه پدرش. میدونید که محمد بن ابی بکر از شیعیان امیرالمومنین بود، با اینکه پسر خلیفه اول هست ولی شیعه میشه و میشه جزء فرماندهان امیرالمومنین، جزء کسانی که مصر رو حضرت میده دستش، فرماندار امیرالمومنین میشه توی مصر و البته تو مصر هم شهید میشه و در رکاب امیرالمومنین شهید میشه. امام صادق علیه السلام فرمود این نجابت از طرف مادر به ارث رسیده. نجابت یعنی چی؟ ما ها معمولا نجابت رو به مثلا سر به زیر بودن و حیا بود، در حالی که محمد بن ابی بکر اون چیزی که خیلی توش نمایانه حیا خیلی ازش نقدی نشده، در مورد شیعه بودنش نقد شده، در مورد که یار امیرالمومنین بود تو تاریخ نقد شده. نجیب رو امام بابر علیه السلام معرفی میکنن در آیه اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، میفهمند مؤمنین رستگار شدن. کیا هستن اونایی که رستگار میشن؟ حضرت میفرماید قد افلح المؤمنون المسلمون، مؤمنین اونایی هستن که تسلیم هستند. بعد فرمود المسلمون هم نجبا، اونایی که تسلیم عهد اهل بیت هستن اینا نجیب هستن. تعریف نجابت یعنی تسلیم امر اهل بیت علیهم السلام بودن. خب حالا از کجا بچه های مثلا آدم بتونه تربیت کنه که در رکاب امام زمانشون باشن؟ مادر باید تسلیم باشه. بچه تو میخوای سرباز امام زمان کنین، مادر خیلی نقشه مهمی داره، هم خود مادر هم خانواده مادر. و بعد میفرماید مؤمن غریب است خوشا به حال غریب. حالا علاقه بر نقش مادر، دومین مسئله، ما الان قبل ازدواجیم دیگه، اول که نقش مادر هست، دوم نقش خانواده و اطرافیان. امام باقر علیه السلام فرمودند یکی از انصار خدمت پیامبر رسید و گفت این شخص دختر عمو و همسر من هست. همین جایی نکته، ازدواج فامیلی خوبه یا بده؟ فقط به این خاطر این اشخاص مهمه. مثلا اینی که غربی ها میان روی موضوع خیلی تذکر میدن و خیلی مثلا مانوف میدن، بفهمید یه جریانی هست. اینقدر در مورد ازدواج فامیلی دارن ور میرن، اولا که نمیفهمن علت چیه. مریض شدی مثلا یه بیماری گرفته، سرطان دان مثلا مبتلا شده، نقص عضو داره، وقتی میگه به خاطر ازدواج فامیلی از خودش داره حرف میزنه، کاملا شکمی حرف میزنه. یعنی چی؟ یعنی تشخیص در علم پزشکی امروز فقط و فقط وابسته است به آزمایش. میری دکتر میگه مثلا میگه آبریزش دارم و مشکل دارم جوش دادم، میگه حساسیت آلرژی، باید بهش بگی آی دکتر مگه شما آزمایش گرفتی از من که داری میگه آلرژی؟ تشخیص ها بر اساس آزمایش باید باشه. دکتر تو تشخیص صفره، تشخیص های دکتر هم وابسته به قلب. اگر بهت میگه کم خونی داری از خودش داره حرف میزنه، باید آزمایش بگیره تا بفهمه کم خونی داری. میگه بدنم درد میکنه، میگه کمبود ویتامین دیه، از خودش داره میگه، باید آزمایش بگیره. و آزمایش هم که میگیره میدونی که کیت داره تشخیص ها. آزمایش ها همشون کیت داره. کیت ها هم همه وارداتیه. الان تست پی سی آر برای کرونا این یک کیتیه که وارداتیه. از کجا معلوم که خود این کیت ویروسی نباشه؟ کی میخواد بفهمه 180 هزار تا کیت تشخیصی یونیسف میده؟ یونیسف خیلی آدم هایی بالاخره مؤسسه خوبیه دیگه، چون سازمان بین الملله، صندوق کودکان بین الملل. 180 هزار تا کیت تشخیصی داده، از کجا معلوم خود اینا ویروسی نباشه؟ تشخیص وابسته است با آزمایش. اگر میگه ژنتیکیه، میگه میگرن ژنتیکیه. تو مگه آزمایش ژنتیک دادی که فهمیدی میگرن من ژنتیکیه؟ میگه به خاطر ازدواج فامیلی اتفاق افتاده. مگه آزمایش گرفتی از زن و مرد؟ اگر بدون آزمایش حرف بزن از خودش حرف زده. فقط یه سری چیزهایی که غربی‌ها دارن تبلیغات میکنن اینا تو حرفاشون بیاد، یعنی بلندگوی اون ور شده. هر چی اونا بگن، اونا بگن ازدواج فامیلی خوبه، 4 سال دیگه اینا میگن خوبه، بگن بده اینا میگن بده. ازدواج فامیلی اگر بد بود یک بار باید در روایات ما نهی میشد، یه حرف زده میشد در موردش. نه تنها در موردش حرفی زده نشده، بلکه در تاییدش حرف زده شد. حالا اینجا رو بخونیم بعد میرسیم به اینکه ازدواج فامیلی چه برکاتی داره. طرف میاد خدمت حضرت میگه آقا دخترعمو به همسر من. اولا که حضرت نمیگه چرا با مثلا دخترعمو ازدواج کردی. بعد جالب اینجاست میگه که چیزی جز خوبی ازش نمیدونم، همش خیر و خوبی ازش دیدم، اما فرزندی به دنیا آورده که بسیار سیاه است، سوراخ‌های بینیش بزرگ، مش فرفری و بینیش پهنه. یعنی دقیقاً چهره آفریقایی‌ها، در حالی که اینا مثلا از ظاهر سفیدپوست بودن و این چهره رو نداشتن، نه زن نه مرد، هیچ کدومشون سیاه‌پوست نبودن، آفریقایی نبودن. بچه‌ای که به دنیا آمده این آفریقایی هاست. شبیه او را نه در دایی ها میشناسم نه در نیاکانم. نکته جالبی گفت. میریم تو روایت هم این اومده، تو دایی هام این نیست. یعنی اگر دایی هام اینجور بودن به من میرسید، از منم به بچه هم میرسید. نه در نیاکانم. پیامبر به همسرش فرمود تو چه میگی؟ آقا قسم به کسی که شما رو به حق برانگیخته، من هیچ خط و خطایی مرتکب نشدم. بعد حضرت میفرماید، پیامبر فرمودند که هیچ کس نیست مگر اینکه بین او و حضرت آدم 99 رگ ارق ژن، حالا انگلیسی شاید بشه گفت ژن، فارسیش میشه رگ و ریشه، عربیش هم میشه ارق، 99 تا رگ و ریشه وجود داره که همگی در نسب نقش دارن. این از رگ‌هایی است که نه نیاکان تو نه نیاکان نیاکان تو داشتن. فرزند تو بردار بود، بچه خودته، اما ژنیه که از اجداد قبیله رسید. یعنی اینقدر جریان خانواده و قبیله مهمه. بدترین ازدواج‌ها ازدواج‌های دانشجوییه، ازدواج‌های خیابونیه. چی می‌شناسی از خانواده؟ هیچ. فقط شخص رو دیده، از اخلاق ظاهریش خوشش اومده، ازدواج دانشجویی. البته خیلی متاسفانه آمار طلاق تو ازدواج دانشجویی بالاست، باز به خاطر همین نشناختن ها. بالای 50% اونجوری که من تحقیق کردم. خب چرا تو نمیشناسین؟ همه چیزها، همه قواعد زندگی متاسفانه به هم خورده. امام صادق علیه السلام فرمودن، حضرت رسول خطبه خوندن و فرمودن ای مردم از سبزه های مزبله بپرهیزید. سبزه هایی که تو زباله دان ایجاد شد. گفتن آقا یعنی چی؟ فهمون زن زیبا در خانواده بعد. ازدواج فقط حق شما نیست، حق فرزندانتون هم هست. چه مردی چه زنی انتخاب میشه؟ این حق بچه هم هست. نگو من خوشم اومده من باید انتخاب کنم. حق نسل آینده هستش. حضرت می‌فرماید برای نطفه‌های خود جایگاه مناسبی انتخاب کنید که دایی در خصوصیات فرزند مؤثر است، همانطوری که دو همخوابه در خصوصیات فرزندانشون مؤثر. زن و مرد چقدر مؤثرند در ویژگی‌های بچه؟ زن و شوهر چقدر تأثیر دارند؟ همه تأثیر از زن و شوهر دیگه. می‌فرماید دایی مثل یکی از این زن یا شوهر تأثیر می‌ذاره. همچنان که دو همخوابه یعنی زن و شوهر دیگه. دایی مثل یکی از اینا هست، اینقدر اثر گذاره. یعنی اول باید بری تحقیق کنید باز میشه زن و خانواده زن انقدر جایگاه پیدا میکنه تو تربیت فرزند. آره دیگه دایی بچه یعنی برادر زنت که میگه با من برادران زنم خوب نیستن اینجوریه. این برادر زن ها خیلی موثر هستن و تمام ویژگی های هم جسمی هم مخصوصا اخلاقی. جسمی که خوب میره، جسمی و ویژگی های بدنی که شبیه میشه، اما ویژگی های روحی و اخلاقی خیلی مهمتره و این هم باز نشاندنده اینی که نقش خانواده چقدر مهمه. و نکته سوم در بحث ازدواج ها، قبل از ازدواج بهترین ازدواج ازدواج فامیلیه. کلن اون زنگ هشداری که باعث شد ما بریم در مورد ازدواج فامیلی تحقیق کنیم همین گیر دادن غربی هاست. چون اینا دارن مبارزه میکنن و میگن ازدواج فامیلی خوب نیست، من فهمیدم یه نکته هست. روایات شیعه و سنی رو بررسی کردیم. تو روایات سنی نهی شده ازدواج فامیلی و گفتن بچه ها ضعیف میشن. تو روایات شیعه تأیید شده، تأکید شده به ازدواج فامیلی. همین حالا مواردشو خواهیم گفت، مصادیقشو خواهیم گفت. اصلا در جایی که ما روایتی نداریم توی موضوعی، در رفع خدمت مصادیق آقا یه موضوعی رسیده دست ما، در مورد این موضوع حکمی روایتی نداریم، اما از عامه یه سری روایات رسیده، چه کار کنیم؟ حضرت فرمود بگیرید خلافش عمل کنید. این و این مسئله مهمه. حالا در جایی که هم اونها خلافش گفتن هم ما در روایات در تاییدش داریم، قطعا مشخص میشه که ازدواج فامیلی بهترین ازدواج خواهد بود. در روایت میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به فرزندان امیرالمومنین و جعفر بن ابی طالب نگاه کردند و فرمودند بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا. دختران ما برای پسران ما هستن، پسران ما برای دختران ما. خب جعفر و امیرالمومنین برادر بودن دیگه، دوتاشون پسر ابوطالب بودن و برادر بودن. حضرت به این دو برادر نگاه میکنن میفرمان دختران ما برای پسران ما، پسران ما برای دختران ما هستن. دختر امیرالمومنین با پسر جعفر ازدواج میکنه. حضرت زینب همسرش کیه؟ عبدالله بن جعفر دیگه. عبدالله بن جعفر میشه پسر عموی حضرت زینب. اصلا صراحتاً پیغمبر میفهمد که این نسل‌ها باید با هم ازدواج کنه. هر چه در اسلام به این همبستگی در نسل‌ها و افرادی که میشناسیم تأکید شده، اون ور به همریختگی تأکید شده. یعنی میاد اهدای اسپرم برات باب میکنه، اهدای اسپرمی که اصلا این طرف نمیدونه صاحب این اسپرم کیه. و حالا خواهیم گفت چه اختلاط احمقانه ایجاد میشه. این ور میگه هم قبیله رو باید بشناسی، هم دایی رو باید بشناسی، هم زن و اجدادش رو باید بشناسی، مرد و اجدادش باید شناخته بشه. اون ور کلن تخمک رو از یکی میگیره، اسپرم رو از یکی میگیره، تو رحمه یکی دیگه کاشت ایجاد میشه. بعد ما رفته بودیم دوره مؤسسه رویان رو، تو قوم رفتیم که آقا کار ما اینه، اسپرم از یکی، تخمک از یکی، تو رحم یه نفر دیگه میکاریم، پدر و مادر رو شما باید مشخص کنیم. مشخص نمیشه خیلی اوقات. اونا هی میخوان مجهول باشه این حرفایی که دارم میزنم. ببینید این که در قدیم کنیه یه نوع ادب حساب میشه، یعنی کسی با کنیه اگه صدا میزنن یه احترامی حساب میشه، به جایی که بگن مثلا یا علی، اگه بگفتن یا ابوالحسن یه احترامی حساب میشد برای حسن، برای هر کسی. یعنی شخص رو به بچهش میشناختن و بچه رو به پدر میشناختن. اما در زندگی غربی تقریبا این نیست. وقتی 30-40% بچه ها در انگلستان پدرشون مشخص نیست، میان کد ملی تعریف میکنن با عدد هم دیگه رو بشناسیم، چون این شخص پدرش مشخص نیست، پدر بزرگش مشخص نیست، با کد باید هم دیگر رو بشناسیم. اینا سبک زندگی غربیست که داره توی ما هم متاسفانه رواج پیدا میکنه. ولی از همون اول برای بچه کنیه انتخاب میکنن که نسبش و نسلش رو مشخص کنن که این بچه مال چه خاندانیه. خب در روایت دیگه امام سجاد علیه السلام میفهمند کسی که به خاطر خدا و برای صله رحم ازدواج کنه،
اصلا نیتش چی باشه؟ صله رحم باشه. یعنی نیتش این باشه که چون فامیله میرم باهاش ازدواج میکنم.
خدای متعال به اون تاج پادشاهی و کرامت میده،
یعنی بهت عزت میده، بهت کرامت میده اگر نیت ازدواج صله رحم باشه.
پس ازدواج خانوادگی اتفاقا هم خوبه، همین که باعث کرامت و عزتت میشه.
این هم از این مسئله. حتی اگر این روایات رو هم نداشتیم، چون غربی ها دارن علیهش تبلیغ میکنن، ما میگفتیم چیز خوبیه. ببخشید،
اگه یک خورده
احترام طبقاتی باشه چیکار باید بکنه؟ مؤمن کفو مؤمنه، یعنی هم کفو بودن به ایمانه، نه به اقتصاد، نه به سواد، نه به شهر و محله. هم کفو مؤمن که فهمون مؤمن، اگر ایمانشون مثل همه اینا هم کفن، هرچند از لحاظ اقتصادی زمین تا آسمون فرق داشته باشن. همین دیگه، تو مسائل مذهبی باید هم کف باشن. تو بقیه مسائل دیگه از پیغمبر فقیرتر و از خدیجه ثروتمندتر که ما نداریم در اون موقع. انقدر که حضرت مهریه حضرت خدیجه هم نتونستن بدن دیگه، ولی هم کف بودن به دلیل اون جایگاه ایمانی. در روایت داریم فقط ایمان رو باید در نظر گرفت، و الا اینکه فلانی پایین شهر و ما بالا شهر ما، این منطقه حتی قومیت و نژاد هم شاید خیلی چیز نباشه. قبیله اگر قبیله خوب باشه، قوم خوبی باشن، ازدواج اگر بشه خوبه. در تاریخ ما این مسئله را خیلی داریم، خیلی ازدواج هایی که در تاریخ اتفاق افتاده ازدواج های فامیلی هست. خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو تا از دختر عموهای خودشون رو میگیرن. از بین 9 همسری که پیغمبر داشتن، دو تاشون دختر عمو بودن با پیغمبر. امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها که خب شاید خیلی بگیم آقا مثلا چیز نیستون ازدواج اینا آسمانی اصلا به ما ربطی نداره، اما بقیه موارد چی؟ امام سجاد با دختر عموشون ازدواج میکنه، حضرت زینب با پسر عموش ازدواج میکنه، و متعدد داریم در بین اصحاب که این اتفاق میفتده، هیچونم از اهل بیت هم نهی نکردن. و این نکته قابل توجهه که اهل بیت علیه السلام به جزئی ترین مسائل به تعبیر بنده گیر میدادن. چرا کفش سیاه پوشیدی؟ خوندیم دیگه روایتشو. کفش سیاه آقا من چه مشکلی داره؟ 4 تا مشکل داره، 3 تا مشکل جسمی داره، یکیش همه که تشبه به ظالمان، به رنگ کفشت گیر میده، به نوع سلام کردن گیر میده. میفهمن میخواید سلام کنید دست بالا نرید، یهودی ها اینجوری سلام میدن، افشاء سلام کنید، صدای سلام رو بلند کنید، بلند داد بزن بگو سلام نمی کن. به نوع سلامت گیر میدن، به نوع لباس پوشیدنت. دیدید حوله احرام، ما در ایام حج حوله احرام رو از روی کتف و سرشونه رد میکنیم، اهل سنت از زیر بغل رد میکنن، یه دستشون کامل بیرونه. نمیدونم دقت کردید یا نه، یه ذره دقت کنید. مشخص خب این از کجا اومده؟ این اهل بیت به ما گفتن، تا این حد جزئیات رو گیر دادن اهل بیت، فرمودن مجوس و آتش پرستا وقتی میخواستن دور آتش کده احرام کنن، حوله رو از زیر بغل رد میکردن، به خاطر اینکه شبیه اونا نشید شما بعد از روی شونتون رد کنید. مشیه ها این کار رو انجام میدیم. حد پاباز بودن در نماز، آقا بین دوتا پا چقدر باید فاصله باشه؟ اندازه یه وجب فرمود بیشتر نباشه. دیدید اونا زیاد باز میکنن. خب در این حد اهل بیت جزئیات رو ذکر کردن. نشستن سر سفره چجوری باشه؟ آقا 4 زانو نشینید، تکیه ندید. تکیه دادن کار پادشاهانه، 4 زانو نشستن خدا خوشش نمیاد، زانو بغل کنید. با دست راست غذا بخورید، با 3 انگشت باشه بهتر از اینکه خب 5 انگشت باشه مثلا. خب اون امامی که اینقدر جزئیات و دقیق ذکر کرده مسئله به عظمت ازدواج فامیلی رو، این همه اتفاق افتاده در بین اصحاب و اهل بیت، هیچ اشاره‌ای نباید بکنن نه کنن؟ پس قطعا این نیست. و عرض کردیم برعکسش رو گفتن که اتفاقا ازدواج فامیلی بسیار مفید هستش. و علت بیماری ها در ازدواج فامیلی هیچ ربطی به قوم و خویش بودن نداره. میگه آقا اگر جفتشون مینور باشن بچه میشه ماژور، پدر
تالاسمی مینور داره، مادر هم تالاسمی مینور داره، بچه میشه مجرم. خب این چه ربطی به فامیل بودن داره؟ دو تا غریبه هم اگر جفتشون مینور باشن بچه میشه مجرم، ربطی به فامیلی نداره. اگر پدر و مادر تحت هر شرایطی نطفه هاشون ضعیف باشه بچه ضعیف میشه، نطفه هاشون قوی باشه بچه قوی میشه، این ربطی به فامیل نداره اصلا. پس مسئله اخلاقه توی قوی و ضعیف بودن بچه ها کاری نداشته باشید به اینکه فامیل هست یا نه، به این کار داشته باشید ببینید این طرف قوی هست یا ضعیف هست. اگر هم ضعیف بودن ازدواج فامیلی میخواستن داشته باشن، خب بسم الله قویشون میکنید، مشکلی پس ایجاد نمیشه. بیماری ها هیچ ربطی به ازدواج فامیلی ندارن. هر چی بیماری که میگن ناشی از ازدواج فامیلیه بیاید اینجا ما تحلیل کنیم. طرف اومده بود پیش ما توی قوم گفتش که 10 سال ازدواج کردیم، 2 تا بچه به دنیا آوردم، هر 2 تا بچه 3 سالگی از دنیا رفتن، اولین پسر بود دومی دخترم، جفتشون هم 3 سالگی از دنیا رفتن. یک کتاب آزمایش آورده بود گفت همه نوع آزمایشی دادیم، گفتن یکی از ژن‌های شما جهش ژنتیکی پیدا میکنه و این اتفاقات رفته بچهاتون اینجوری میشن و در بارداری سوم اگر خواستید اقدام کنید، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم 100 تا آزمایش ازتون بگیریم، بعد اگر فهمیدیم دوباره اون ژن جهش پیدا کرده مجوز استخد بهتون بدیم. ببینید چقدر کارو سخت میکنم. گفتم ببینید اینا همه بازیه، اینا رو بریز دور. از اول به هم توضیح بده بارداری اول اسید فولیک و قرص آهن خورده یا نه؟ گفت آره خوردم. گفتم حالا توضیح بده بچه به دنیا اومد مشکلاتی داشت؟ و بچه اول هم که به دنیا اومد همون اول 7 تا سنه تو کلیه داشت. خب ادامه بده. گفت چی 5-6 ماهگی دیگه اصلا خیلی بد میتونست بشینه، خیلی سخت 4 دست با میرفت. گفتم خب غذاها چی بود؟ ماست و دوغ و آب و هندونه و خیار و گوجه و روغمایی و آره دیگه اینا که مرغ و ماهی و همه اینا که میخورد. بعد بچه کم کم تکلمش خیلی سخت شروع شد، کم کم هم رسیدیم به 2 سالگی دیگه تحلیل عضلات و 3 سالگی هم از دنیا رفت. بچه دوم هم همین اتفاق افتاد. گفتم پس ربطی به ژن نداره اصلا، همه چیز در قالب اخلاق میگنجه. شما سردی خوردی، به بچه سردی دادی، هیچی که از آداب رو رعایت نکردی، نه سبیخ خوردی، نه خورما خوردی، نه کندور خوردی، نه به بچه سبیخ دادی، خورما دادی، خب معلومه بچه سرد میشه، همش هم داروی شیمیایی، همش هم واکسن، از دنیا میرن. ربطی به ژن شما نداره، ژن کاملا سالمه. بچه بعدی رو خواستید باردار بشید، اولا 3 ماه این کارا رو انجام بده، همون تدابیر عمومی، نور حنا بزن و روغمالی کن، رحم گرم شه، نطفه گرم شه، ایام بارداری هم این کارها رو انجام بدید. پس بیماری ها رو سریع ربط ندید به ژنتیک، سریع ربط ندید به ازدواج فامیلی. بشینید تحلیل کنید، اخلاق رو از توش در بیارید، ببینید کجا این سردی گرمی ها باعث بیماری شده. خیلی راحت میتونید به نتیجه برسید. اصلا هم کار به جهش ژنتیک و این چیزا نباید داشته باشید. تمام سندروم دانیا رو بگردید پیدا کنید ببینید چند درصد چون ازدواج فامیلی بوده. کمه، اکثرا ازدواج غیر فامیلی بوده، بابا نمیتونن بفهمن. بعد برید شما بسنجید، همین شخص نمونه خوبیه برای تحقیق. برید ببینید اینها سردی خوری در ایام بارداری چقدر داشتن. این که میگن اگر 35 سالگی به بعد بارداری اتفاق بیفته احتمال سندروم دان بیشتره. چرا؟ سن صفرا تا کیه؟ 35. بله اگر گرمای رحم دم کم باشه احتمال اینه که سندروم دان بشه زیادتر. حالا این ما نمیگیم 35، ما میگیم رحم رو گرم کن. اگر 20 سالگی هم باشه احتمال داره صندوق دار بگیره. چرا؟ چون رحم سرده. ربطی به ازدواج فامیلی نداره. سردی ظرف نطفه باعث میشه خوب عقلش تشکیل نشه. همه هم مزاج برلمی. تمام افرادی که تا الان بنده دیدم بچه هاشون صندوق دام گرفتن یا مزاج برلمی بوده یا غلبه برلم داشتن.
خب میخوان بچه‌شون دختر بشه سردی خیلی
همین دیگه برلمی. همین اشتباهاته. سردی میخوره که بچه دختر بشه خب میشه صندوق دام. پس باز ازدواج فامیلی هیچ ربطی نداره. مهم و اخلاق رحم گرم نطفه گرم بچه خوبی خواهد شد. اینا دیگه توضیح کامل دادیم. توضیحات کامل دادیم. زردی باز ناشی از ضعف کبده، ناشی از سردی کبده. سردی که بیشتر بخوره کبد ضعیف‌تر میشه، اتفاقا زردی بیشتر میشه. دیگه توضیحاتش مفصل دادیم. پس این مسئله دیگه خیالتون راحت باشه که هیچ ربطی به ازدواج فامیلی نداره بحث مشکلات و بیماری ها. این از بخش اولی که تقدیم برات می‌کردیم در مورد نقش زن و نقش مادر در تربیت فرزند که واقعا خیلی بیش از نقش پدر هست و عرض کردیم حتی در جریان حضرت نوح مادر خوبی نبود که فرزند این نیستش که پسر نوح با بدان بنشست. هممون با بدان بنشسته ایم غیر از این هم بالاخره هممون تو مدرسه ها آقا رفقای ناباب فکر نمی کنم کسی باشه نداشته باشه دیگه. یه چیزی که خودم وقتی داشته من همه داشتیم دیگه. ولی چرا مسیرها عوض میشه؟ اون نطفه و اون لقمه و اون مادر از همه مهمتره. امام صادق علیه السلام میفرماد من وجد فی قلبه برد و محبتنا فلیکسر دعا لهونه. کسی که خنکای محبت ما رو در دلش احساس میکنه برای مادرش خیلی دعا کنه. مادرش پاکدامن بوده. این چقدر مسئله مهم میشه و حساس میشه. من وجد فی قلبه برد و محبتنا فلیکسر دعا لامه فانه لم تخن ابا. کسی که در دلش خنکای محبت ما رو حس میکنه برای مادرش خیلی دعا کنه. خیلی حرفا که این مادر پاک دامن بوده. خب این از این مسئله. اما مسئله دوم در مورد قبل از بارداری و آداب انعقاد نطفه و تأثیر نطفه است. اولا که تأثیر مال در نطفه، مال حلالی که پدر باید به دست بیاره. امام باقر علیه السلام فرمودن شریک شیطان فرزندی است که از مال حرام به دست میاد. یه آیه قرآن هست خدای متعال وقتی داره ابلیس رو از بهشت بیرون میکنه، ابلیس شروع میکنه با خدا چک و چونه کردن. من پوست اینا رو میکنم، همه رو گمراه میکنم. لا ذلن نهم لا امنین نهم لا امرن نهم فلی بد کن آزان الانعام. بهشون میگم خلقتت رو تغییر بدن، بهشون میگم گمراه بشن، آرزومندشون بگم. خلاصه خدا مثل امکاناتی بهش میده. شیطان میاد شاخشو نمیکشه برای خدا، خدا هم امکانات بهش میده که بتونه اهدافشو محقق کنه. امتحانه دیگه. حالا باید بری درگیر شید با هم دیگه ببینید کی پیروز میشه. یکی از چیزهایی که خدا به شیطان میده میگه و شارکهم فی الاموال و الاولاد. تو اموالشون و تو اولادشون شریک شد. نمیدونم این مسئله رو فکر نمیکنم کسی جرأت کنه باز کنه، چون واقعا روایاتی که ما خوندیم خیلی سنگینه. تو اموالشون شریک شو. خب شریک شدن در اموال یعنی مال حرام به دست بیاره، درسته؟ شریک شیطان هیچ. اما اونی که شیطان تو شریک تو فرزند، اون چه جوریه؟ گاهی اوقات شیطان میاد شریک در نطفه میشه. داشتم در تاریخ میخوندم، گفت یزید و امام حسن مجتبی علیه السلام توی یه مجلسی بودن، هم یزید ملعون بود هم امام حسن علیه السلام، داشتن خورما میخوردن. یزید به امام حسن گفت از وقتی که یادمه از تو بدم میومد، بغض تو رو داشتم. جریان چیه؟ امام حسن هم فرمود میدونی اون موقعی که خواست نطفه تو منعقد بشه شیطان هم شراکت داشتن نطفه تو. همچنان که در پدر ابو سفیان شیطان شراکت داشت، ابو سفیان هم شد دشمن جدن پیغمبر، تو هم نطفه شیطانی که شدی دشمنی هم. خیلی صراحتن گفتن تو برخی از روایات، حتی اسامی برخی از شیاطین رو ذکر کردن که اینها میان دخالت میکنن. یه چیز عجیبیه، بشارک هم فی الاموال و الاولاد، تو اولادت شریک میشه. یکی از راههای شراکت در فرزند مال حرامه. میفرماید فرزندی که از مال حرام به وجود آید از مشارکت شیطان متولد شده است. اگر مال حرام باشد نطفه شیطان با نطفه مرد آمیخته میشه. خب مال حرام تبدیل به خوراک میشه، خوراک تبدیل به و از خون نطفه ایجاد میشه. مال حرام، خون حرام، نطفه. حالا یه گریز بزنیم به انتقال خون. مالکیه اختلاط نسلی که دارن به وجود میارن وحشتناکه. خونی که داری میگیری از کدوم مالی ایجاد شده؟ اثر معنوی میذاره نه؟ حالا خواهیم گفت. یه همنشینی اثر میذاره. المرء على دین خلیله و اخه، انسان بر دین رفیقشه. میخوای یه نفر رو بشناسی ببین رفقاش کیا هستن، دینش تحت تاثیر رفیقشه. ما خون اثر نمیذاره؟ همینجور انتقال خون از هر کسی به هر کسی، از فرانسه خون بیاری اصلا ایدزش به جهنم. اثر معنوی و اخلاقیش چی؟ کافری که دست زدن بهش نه شده، سلام کردن بهش نه شده، نجس العینه. نجس العینه یعنی با شستن پاک نمیشه. از این کافر تو به خون بیاری؟ چه غذایی خورده، چه شراب خورده نخورده. این مسئله تو شیردهی هم بررسی خواهد شده ان شاء الله. حضرت میفرماید همچنان که برای انتخاب مادر وسواس هستید، برای انتخاب دایی برید تحقیق کنید. شیر اثر میذاره رو بچه، اما خون اثر نمیذاره؟ ببینید چقدر قشنگ همه چیز رو دارن به هم میریزن. پس مال حرام، خون حرام، نطفه حرام شریک شیطان میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن درآمد حرام در نسل آشکار میشه. کفر توسعه یافته ای که الان تو غرب برای ما آورده، سبک زندگی غرب آورده، یه بخشش اینجاست که یه کاری کرده زندگی ها رو یه جوری چیده که کسی نباشه وام نگرفته باشه، زندگی ها رو سخت کرده. لو قدیم این نبود، این سختی که برای ما ایجاد شده باعث میشه که وارد همه خونه ها بشه ربا. پول میخوابونه وام میگیره. کی گفته این حلاله؟ اینا نگفتن. برید جزئی بپرسید ازشون. فرمان بردارا چند تاشون حتی اقل گفتن
استاد الان اداره که اصلا طرف کارمند نمیدونه وامو میریزن حسابش بدون این که اصلا فرمی چیزی پر کرده باشه، نمیتونی وام من برگردونی و قسطاشو میگیرن از اون موقع کم
با سودش. طبعا دا بخصا کن
نه اینای کارمنده اونقدر سودش چرا؟
اونقدر این هم مگه فرق بین 2% و 40%؟ اگر اصلش مشکل داشت باشه فرق بین 2% نیست.
تسهیلاتش میمدن
کلا شرعیش کردن، یه مقدار. حالا پس یه مقدار حساسیت داره. ولی انظر الانسان و الى طعامه، هم غذا باید حلال باشه هم طیب. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا. بعد واسقا، ما از آخر شروع میکنیم. اول نیم دنبال وسعت رسیم، اول باید به دنبال حلال بودم. نون و نمک خالی بخوری حلال باشه خیلی بهتر از اینکه شیشتیک بخوری و حرام باشه. اول حلال بودنشه، بعد طیب خوریه. با مال حلال نرو نوشابه بخر، برو طیبات بخور، بعد حالا وسعتش هم خدا میده انشاءالله. این یه نکته. تأثیر خوراک پدر در پاکیزگی نطفه، اینا دیگه قبلا عرض کردیم خدمتتون تو بحث طبی. جایگاه مادر که سر جاش مستقل اثرگذاره، خوراک پدر هم مؤثره، هم حلال بودنش هم طیب بودنش. حلالش رو قبلا گفتیم، اسلاید قبل بودیم، الان طیب بودنشه. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس ناشتا یه دونه به بخوره نطفه‌اش پاکیزه میشه و فرزندش نیکو میشه. ببینید زیبایی نیست. من دیدم خیلی از اساتید و رفقای طب اسلامی که مطرح میکنن میگن بچه زیبا میشه. یو حسن الولد، نسل روایت اینه، حسن شدن، هم حسن خلقی است هم حسن خلقی، هم زیبایی ظاهری است هم نیکویی اخلاقه. بچه نیکو میشه یعنی خوش اخلاق میشه، با ادب میشه. خوردن به روی ما چه تأثیری داره؟ قلب تقویت میشه دیگه. چی؟ حلیم و بردبار میشه. ناشتا بخوری خدا حکمت بهت میده، چهل روز بخوری علمت میده دیگه. چی؟ سخی و بخشنده میشه دیگه. چی؟ شجاع میشه اگه ترسو باشه دیگه. و وقی هم امکید ابلیس و جنوده، از شر شیطان، از مکر شیطان و جنود شیطان در آن. ما اینجوری میشیم طبیعتا. وقتی خود انسان اینقدر از به اثر میگیره، نطفه هم اثر میگیره دیگه. یو حسن الولد، بچه هم ظاهرش هم باطنش نیکو میشه. در مورد انار، امام رضا علیه السلام فرمودند خوردن انار شیرین نطفه مرد را افزایش میدهد، پس یکی از راه های درمان ناباروری است. انار شیرین پیدا نمیکنید، رب به انار شیرین. و فرزند را نیکو میگردانند، باز اینجا زیبایی نیست، زیبایی بحث جماله. تو روایت اومده کسی که مثلا به بخوره بله جمال هم اومده، اما حسن بودن خیلی فراتر از زیبایی هستش. فرزند نیکو میشه. در روایت دیگه امام کاظم علیه السلام میفرمان هر کس تخم مرغ، پیاز و روغن زیتون بخورد قوای جنسیش زیاد میشود، و هر کس گوشت را با تخم مرغ بخورد استخوان فرزندش درشت خواهد شد. این تو بحث جسمی، گوشت تو خور، ماهی تو خور به شدت نهی شده، باعث قلنج و بواسیر و این چیزا میشه. اما گوشت تو خور بسیار مفیده. و این که در روایت میفرماید کسی که تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون بخوره قوای جنسیش زیاد میشود. ببینید اسلام همیشه طرفدار قوی بودنه. مؤمن قوای جنسیش هم باید زیاد باشه. بعضی ها فکر میکنن آقا این قوای حیوانی، خب نه، یعنی چه قوای حیوانی؟ اگر مؤمن قوای جنسیش زیاد باشه میتونه بچه زیاد بیاره، نسل شجاع بیاره. قوای جنسی ضعیف نسل ضعیف میاره، نه فقط کم. بالای 30 راهکار اهل بیت علیهم السلام دادن، 30 خیلی حرفه. گاه این کار انجام، این کار انجام، کفش زرد باشه، نوره بزن، عطر زیاد استفاده کن، حمام مفصل برو، نمیدونم به بخور، تخم مرغ بخور که قوای جنسی تقویت بشه. آقا اهل بیت علیهم السلام اومدن برای هدایت بشر یا نه؟ آیا چیزی که در مسیر هدایت نقش نداشته باشه میگن به انسان یا نه؟ هر حرفی میزنه در مسیر هدایته. هر چقدر اهل بیت قوای جنسی رو خواستن تقویت کنن، غربی ها اومدن تضعیفش کنن. وازکتومی برات میارن، غذای هورمونی مرغ برات میارن، روغن مایه که تضعیفت کنن. میگن سالاد و ماسلو بخور که ضعیف شی، شام گفتن ترک کن که ضعیف شی. این تقویت یعنی نسل قوی میشه، نسل شجاع میشه. و اهل بیت اینجوری برخورد کردن. فکر نکنید فقط بحث این که آقای قوای غرایز جنسی مثلا حیوانی بخواد تقویت شه، نه، واقعا نسل قوی تربیت میکنه، مبارز و شجاع میشه انسان. که جریان رئیس علی دلواری رو عرض کردم خدمتتون، رئیس علی دلواری مبارزی که در گفتم رئیس علی دلواری خب با انگلیسی خیلی مبارزه میکرد. آره خب بده جریان خورما، اون رئیس انگلیسی اومد باش جلسه گرفت، خب ببین من که دارم با تو میجنگم، سرباز رایگان دارم از هند، توپ و تفنگ دارم، ناو دارم، استعمار کبیر انگلیس هم پشت سر من هست، تو چی داری که داری رو من میجنگی؟ گفت رئیس علی دلواری خورما گذاشت جلوش، گفت خورما میخورم باهات میجنگم. میگه بعد از اینکه جلسه تموم شد تا چند ساعت سرش پایین بود داشت فکر میکرد، چون فهمید چی گفت، همون فهمید، هم خود رئیس‌علی فهمید چی داره میگه، همین فهمید کجا رو داره. ملتی که نسلش قوی باشه، خورم و خور باشه، شجاع باشه، حقایق رو میگه، حرف رو میزنه. تو پرانتز یه حرف هست هم خدمتون، کندو رو در ایام بارداری فهمید بچه رو عالم و شجاع میکنه، درسته؟ عالمی که شجاع نباشه به درد نمیخوره. سکوت الان رو میبینید؟ سکوتی که تو حوزه علمی از هر اتفاقی داره میفته صدای هیچ کسی در نمیاد، یعنی شجاعت نیست، درسته؟ علم به چه کار اومد؟ هیچ. خونده ولی شجاعت بیانش رو نداره، در سکوت مطلق هست، تبعیت محض. بابا حوزه علمیه 100 سال پیش تکون میداد دنیا رو، یه فتوا میاد انگلیس میرفت بیرون کنن، چی شد الان؟ هیچی، شجاعت رو گرفتن. هی گفتن آقا نه نخورید این غذا رو، نخورید شیرینی که نباید بخورید چون قند میگیرید، نمک که نباید بخورید فشار میگیرید، گوشت که نباید بخورید نمرس میگیرید. همه گرمی ها رو گرفتن، سردی ها رو بردن، شجاعت ها رفتن. پس مسئله که اینجا در روایت میفرماید تقویت قوای جنسی مسئله بسیار مهم نیست و باعث شجاعت افراد میشه. امام صادق علیه السلام به یک جوان زیبا نگاه کردن، سمودن باید پدر این پسر بهخورده باشه. پس زیبایی زاهدی هم میاره و حسن اخلاقی هم میاره. امام صادق علیه السلام سمودن کاسنی بخور، چرا که نطفه را افزایش میدهد و فرزند را نیکو میگرداند. باز اینجا بحث یحسنه هست، گرم و ملین است و فرزندان پسر رو زیاد میکنه، باعث افزایش فرزندان پسر هست میشه. نه ترجمه رو اشتباه گفتن، تو ریحان بهشتی اشتباه ترجمه کرده متاسفانه. مثل همون عدس، نه نه این اصلا ترجمه فارسیش هم اشتباهه، اون که حالا تو خود روایت توضیح میده. اینجا اومده سفرجل، سفرجل به معنای به هست، اون که مسراس که به معنای گلابیه، اینا اشتباه ترجمه کردن تو ریحان بهشتی. بله؟ نه خواستنی هم بله. خب دعای قبل از نزدیکی، باز قبل از نزدیکی دعا داره، فرمودن هر وقت یکی از شما قصد نزدیکی داشت دعا کنه، حالا نیاز به متن عربیش هم نیست، همینجور خودش دعا کنه، خدایا او را به امر تو بر خود حلال کردم، همسرم رو به امر تو حلال کردم و او را به عنوان امانت تو پذیرفتم، پس اگر فرزندی از او برای من مقدر کردی، پسری سالم قرار بده که برای شیطان بهره‌ای در او نباشد. حالا تو بحث دخترش هم خواهد گفت، بذارید تا آخرش برسیم. آخر بحث رو کنیم. نه نصب که هر جفتشون باید ادامه بدن، ولی هر جفتش اومده این شخص پسر میخواسته، حضرت این دعا رو بهش یاد داده. کی میگه؟ اینو اون میگن اهل بیت اینجوری نگفتن، هر چی میخوای از خدا بخوا، دختر میخوای از خدا بخوا، پسر میخوای از خدا بخوا، خواستن که خوبه. خب بعد حضرت میفرماید بازم این همون حالا دعایی که حضرت میفرماید قبل از نزدیکی باید داشته باشه. سلیمان بن خالد میاد به امام صادق میگه آقا معنای این آیه و شارک هم فی الاموال و الاولاد، همینی که عرض کردید، شیطان شریک میشه در مالت، شیطان شریک میشه در فرزندت، معناش چیه؟ حضرت فرمود اگر میخوای این اتفاق نیفته، هنگام نزدیکی بگو اعوذ بالله السمیع العلیم من شیطان الرجیم. یکی از آنها. حالا موقع انعقاد نطفه و لقاح در مؤسسه رویان دعا میخونه، نماز میخونه با وضوع،
بسم الله،
اینا رو بررسی میکنیم. آداب انعقاد نطفه اینا رو دیگه خیلی دقت کنیم. حالا برگشت رو، برگه ای که باید پرینت گرفته بشه، پرینت نگرفتید برگه ها، یادم را خدمتون بگم. آره یه برگه هست تمام این آداب انعقاد نطفه رو ما توی یه صفحه پشت رو خلاصش رو آوردیم، زمانهای خوب، مکانهای خوب که مورد توجه باشه. این آداب فقط برای زمانی که میخواد نطفه منعقد بشه، نه برای هر رابطه ای. زمانی که طرف قصد اقدام برای بارداری داره باید این آداب رو حتما رعایت کنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صحیح نیست که مرد در حال جنابت نزدیکی کند. مثلا حالا جناب شده دوباره میخواد نزدیکی کنه، باید غسل کنه. اگر در حال جنابت نزدیکی کرد و فرزند مجنون شد، دیوانه شد، اوتیسم گرفت، سی پی شد، اینا همه جنونه دیگه. این اسمایی که دارن میذارن اوتیسم و جنون نمیدونم سی پی و سندروم داون، اینا همه جنون حساب میشه از نگاه ما. حالا اونا اسمش رو عوض میکنن. اگر بچه دچار جنون شد خودتو باید سرزنش کنی.
سر شامل
بله؟ سر نه، سر اصلا یه بیماری دیگه است. جنون واقعا زوال عقله. تو سر زوال عقل نیست، این تشنج چه که حالا اونم باز بخواد یه بخشش به خاطر انعقاد نطفه است. حضرت در سفارش به امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند. خب سفارشات مکرری داره. خیلی نکته عجیبه. من این سندش رو بررسی کردم، دیدم در قوی ترین کتب ما اومده. تو خصال اومده، مندایت رو فقیر اومده، تعظیم شیخ طوسی اومده. تو چند تا از کتب درجه یک ما علمای بزرگ ما این روایت نقل کردن. روایت از اون روایت‌هایی نیست که بخوایم بزنیم زیرش، خیلی راحت و طولانی هم هست. آداب انعقاد نطفه. بابا یه مداد روی گوش گذاشتن آداب داره. امام صادق فرمود نجارا مداد رو گوش راست ندارن، رو گوش چپ بذارن بیشتر یادشون میمونه. خیلی اوقات دیدی رو گوش میذاره طرف یادش میره میگرده، و ما رو گوش چپ بذاری کمتر یادت میره. هر چیزی آداب داره. خونه ساختن آداب داره، سلام کردن آداب داره، زیارت رفتن آداب داره. من دیدم میاد جلوی حرم امام رضا یا حرم حضرت معصوم وای میسه، احترام نظامی میذاره به حضرت. چه مسخره بازی درآوردی؟ این احترام نظامی رو کی برای ما باب کرده؟ غربی ها آوردن این احترام رو. به ما چه ربطی داره؟ جلو امامی، خود امام باید بده یاد بده چجوری باید سلام بده، احترام کنی. هر چیزی بابا یه سیبیل زدن. حضرت میفهمه آقا سیبیلت خیلی بلند نشه، رو شاره رو لبت نیاد. خب این تشبه به صوفی است. خیلی هم از ته نزن تشبه به سیبیل. خدا جدن آداب داره. یه ریش بلند کردن، دیدید یهودی ها اطراف ریش رو بلند میکنن، این وسطش رو خیلی بلند میکنن. فرمان شما برعکسش باید عمل کنید، از پایین بلند کنید، اطرافش رو کوتاه کنید، تشبه نشه به یهود. جزئی ترین مسائل در اسلام آداب داره. تو زندگی انسان آداب داره. طبش هم که مفصل گفتم خدمتتون. واقعا انعقاد نطفه همینجوری خیلی این عجیبه. حضرت میفرماید در سفارش به امیرالمومنین میفرماید یا علی اول وسط و آخر ماه نزدیکی نکن. چرا که اگر کسی این کار را انجام دهد دیوانگی، جذام و بیعقلی خیلی سریع به سراغ همسر و فرزندش میاد. سرها و تشنجهایی که اول و وسط و آخر ماه میگیره، حملات سرش کیه؟ اینو بررسی کن. میگونه آقا هر وقت مثلا زمستون که میشه شبا دیگه تشنج میکنه. خب باشه، این خلطی و مزاجی است، قابل درمانه، گرمش میکنی خوب میشه. اما تشنج هایی که بررسی میکنی ببینی اول و وسط و آخر ماه همیشه، این ناشی از مشکل در انعقاد نطفه است. نه خیلی هاش مشخصه، واقعا خیلی اوقاتش مشخصه. یه ماه رمضونش یه مقدار حرف سرش. بله؟ تو سر هم مهم بوده که بعد مهم گفت بازم. مرد در دامن زن، دامن مادرش رو میگه ها، نه دامن همسرش. والا مادر بیشتر تأثیر داره تا زن، و زن معمولا تأثیر پذیرتره نسبت به شوهرش تا تأثیر گذار. حالا الان یعنی چی؟ اصل سوال چیه؟ ناامید شدید از زندگی؟ از دامن زن مرد به معراج می رود. بله این که کاملا درسته، اما این زن همسر نه، مادره. مادره که بچهشو میتونه به معراج ببره.
خب چجوری حاجا؟ خیلی مثلا از
خب دیگه اون به خاطر اینکه راه صحیح تخلیه قرائزش رو پیدا کرده. اصل ازدواج این کار رو میکنه با انسان، اما تربیتی که ما داریم میگیم با مادر بیشترش، یعنی تا 14 سال بچه رو تونستی تربیت کنی، تربیت کردی، بعدش دیگه خیلی ما ها نمیتونیم اثر گذار باشیم. بله بله الان میرسیم دیگه، به خاطر اون حالت انقاد نطفه است، زمان انقاد نطفه است، شب جمعه با شب شنبه با شب دوشنبه خیلی فرق داشته. شبی که نطفه منعدل میشه، اول و آخر شبش مؤثره، دعای قبل و بعدش مؤثره، اینا رو همه رو یکی که الان میخواییم بگیم، این باعث میشه بچه ها تفاوت پیدا کنن. دو تا برادرن، یکی میشه کی، یکی میشه دشمن عدبت مثلا. خب این به خاطره الان آدابش رو داریم میگیم. بعد از ظهر آمیزش نکن که اگر در این زمان فرزندی میان شما به وجود آید، چپچش میشه، روچ میشه و شیطان از چپچش بودن انسان خوشحال میشه. انسان اگر ناقص باشه شیطان خوشش میاد. اصلا شیطان طراحی میکنه که انسان رو ناقص کنه. پزشکی شیطانی غربی فقط برای ناقص کردن انسان طراحی شده، خوشش میاد انسان ناقص باشه. و این نکته خیلی مهمه، بعد از ظهر در روایات ما تاکید شده انعقاد نطفه باید آخر شب باشه. برات میاد طراحی میکنه، بهترین زمان انعقاد نطفه رو میگیم شب پنجشنبه، ظهر پنجشنبه، شب جمعه، عصر جمعه، شام جمعه، این پنجشنبه، حالا دوشنبه و سه‌شنبه میگیم. میاد برات مؤسسه رویان طراحی میکنه که پنجشنبه جمعه کلا تعطیله، شبا کلا تعطیله، انعقاد نطفه که وسط روز، ظهر بعد از ظهر صبح، همش مشکل داره. بسم الله میگه و نطفه رو چجوری میگیرن؟ IVF و IUI و راه های دیگر رو خواهیم گفت که چجوری نطفه رو خواهن گرفت. اشاره بهش نکنم. یه سری تحقیقاتی کردیم، حالا واردش نشیم، فعلا همین بحثا رو بگیم. امیر به حضرت می فرماید ایستاده آمیزش نکن که چرا این کار اولاق هست و اگر میان شما فرزندی به وجود بیاید بر بستر بسیار بول می کند. دیگه شب ادراریش باز گرم کردن کلی دیگه حل نمیشه. مثل درازگوش که این کار رو انجام میده. خیلی کار سخت میشه. خیلی سخت. حالا اصلا مسائل جسمیش مهم نیست. حالا خب شب ادراری میگیره. باشه. بحثای تربیتیشه که خیلی برای ما مهمه. با شهوت زن دیگری آمیزش مکن. وای که چقدر این مسئله مبتلا به شده. الان بحث دو جنسه و ترنس نمیدونم چقدر خبر داری دست هست. تهران که قوقاست. منطقه مخصوص دارن و پل مخصوص و پارک مخصوص و و بعد حالا مراسمات مخصوص دارن. ترنس چرا الان هست؟ 100 سال پیش اینقدر نبود. چرا الان اینقدر داره زیاد میشه؟ پسران زن صفت، اکثریت ترنسایی که من تحقیق کردم و دیدم پسرانی هستن که روحیات زنانه دارن میخوان ترنس. یه بخششون دخترایی هستن که روحیات مردانه دارن. اکثرا پسرن. خب چرا یه بخشش انتقال خونه؟ که قبلا عرض کردیم و الان هم عرض خواهیم کرد، انتقال اخلاق، انتقال اخلاقه. خون جا به جا بشه، اخلاقت جا به جا میشه. یکیش اینه، یکیش هم انتقال نطفه‌ایه که با شهوات زن دیگری باشه. یعنی تلویزیون، نه فیلم پرن، فیلم های تلویزیون هستن، بازیگرهایی که تو صدا سیما ما هستن. این ام الفساد تربیت، یکی آموزش پرورشه، یکی صدا سیما هست. این دوتا اگه بچه از شهرشون نجات پیدا کنه بچه خوبی خواهد شد. تلویزیون رو بذارید کنار، گزارشگر زن، مجری زن، بازیگر زن، خب معلومه این اثر میذاره. با شهوت زن دیگری آموزش نکن که چرا من ترس آن را دارم که اگر فرزندی میان شما به وجود آید خونسا باشه، یعنی یا پسر زن صفت باشه یا دختری که به قول امروزی ها سندرم داون که الان خیلی زیاد شده این زن صفتی. یا علی شب عید قربان آمیزش نکن که چرا که اگر میان شما فرزندی به وجود آید یا شش انگشتی میشه یا چهار انگشتی. نقص در عذر رو شیطان خیلی خوشش میاد. عرض کردم اینم یکی از اثرات شیطان هست. همه معنویه، اصلا به از لحاظ مزاجی قابل بررسی نیست که چرا شش انگشت چرا چهار انگشت. نه یکیش اینه، حالا باز علت دیگه هم میگن زیر درخت میوه آمیزش نکن، که چرا اگر میان شما فرزندی به وجود آید یا جلاد آدم کش میشود یا آدم فروش. آدم فروش نه به معنای امروزی که زیراب میزنه و جاسوسی میکنه، برد فروش جلاد آدم کش میشه. زیر خورشید یعنی روی پشت بام زیر نور خورشید یا توی حیات آمیزش نکن مگر از رو اندازی استفاده کنی که شما را بپوشاند، چرا که اگر فرزندی میان شما به وجود آید همواره در گرفتاری و فقر باشد تا ببیند. اثر اقتصادی، اثر اخلاقی، اثر جسمی. تو طب ما قوقاست، نوره اثر اقتصادی میزه، کسی که حنا بزنه فقرش میره، انگشتر عقیق فقر رو میبره، ناخون گرفتن روز پنجشنبه. یعنی بالای 50 مورد بنده دیدم که میفهمم فقر رو از بین میبره. تو انعقاد نسخه هم همین. چه ربطی داره نور خورشید به فقر بچه؟ همچنان که هیچ کسی نمیتونه بفهمه بین طلوع چه ربطی به رزق داره. آقا یک ساعت و نیمه وقت نماز صبح رو بیدار باش، رزقت زیاد میشه. امام صادق علیه السلام فرمود بیداری بین الطلوعین از کار کردن در طول روز رزقاوریش بیشتره. میخوای 6 ساعت تو طول روز کار کنی یه رزقی بهت میرسه، این یک ساعت و نیمه رو بیدار باشی رزقت بیشتر میشه. کی میخواد بفهمه؟ هیچکی. موضع سر اللهی که در زیارت جامعه کبیره میگیم خطاب به اهل بیت، شما جایگاه سر خدا هستید، موضع سر خدا، سر خدا رو اهل بیت میدونن. اینا جز اسرار الهی است که خدا تو خلقت قرار داده که فلان زمان اگر بخوابی بعد از عصر اگر بخوابی حماقت میاد سراغت. کی میخواد بفهمه؟ هیچکی. چه تجربه ای، چه آزمایشی، چه مزاج شناسی، هیچکی قابل فهم نیست. اینا کاملا اثر معنوی داره. میان اذان و اقامه آمیزش نکن، چرا که اگر میان شما فرزندی به وجود آید به خون ریزی حریص می‌گردد، قاتل خواهد شد. یا علی هرگاه همسرت باردار شد با او آمیزش مکن مگر اینکه حضور داشته باشد. اثرات جسمی نزدیکی در ایام بارداری رو گفتیم که اگر جلوگیری نشه بچه قوی میشه، گوشت و
خون و
لحم و دم و پوست نیست، گوشت و خون و شنوایی و بینایی بچه از نطفه است. این هم اثر معنویش. نزدیکی با وضو باعث میشه اگر بدون وضو باشه فرزندی میان شما به وجود بیاد کوردل و بخیل میشه. این هم یک اثر. عرض کردم سند روایت کاملا بررسی شده است، منبع روایت فوق العاده محکم و قوی هست، تو کتب معتبر ما اومده. در نیمه شعبان آمیزش نکن، چرا که اگر فرزندی میان شما به وجود آید شوم و زشت می شود. دو روز مانده به آخر شعبان. حالا ماه شعبان چه فرقی داره آقا با مثلا ماه ربیع الاول؟ واقعا نمیتونیم اینا رو بگیم، نمیتونیم بگیم که چون بعدش ماه رمضان، نه هیچ ربطی نداره. شب اول ماه رمضان نزدیکی بسیار عالی است، برخلاف ماهای دیگه که اول و وسط و آخر ماه خوب نیست، ولی ماه رمضان شب اولش اتفاقا توصیه شده. واقعا تمام نمیتونیم بفهمیم این چیزا رو. دو روز مانده به آخر شعبان آمیزش نکن، چرا که اگر فرزندی میان شما به وجود آید باج بگیر میشود و یا یاور ستمگران میشود و نابودی گروه بسیاری از مردم به دست او خواهد. حالا وقتی پیریزی بچه درست انجام نشه تو این بچه رو میخوای با چی تربیتش کنی دیگه؟ این خیلی مسئله عجیبیه ها. نطفه رو درست منعبد کن، ظرف بارداری، ظرف این بچه خوب باشه، تربیت شده هست دیگه.
خب استاد این اعتماد حاملگی هست دیگه. این خود الان اکثر مثلا روحانیون یا خانمای مثلا که اینا رو خوندن میان همش مسائل نماز میگن، شکیات نماز.
یعنی حالا ما داریم میگیم باشه همه گناه عالم گردن من باشه
میگیم، ولی خب من میگم در مورد نماز میگه خب بیا اینا رو
خب داریم میگیم دیگه. حالا یه نفرم داره میگه دارم نشین میگم، مثلا میدونم ببینید اینا کاملا درسته، حق با شماست، اما اول من عرض کردم موزه علمیه کاملا در سکوت نسبت به همه چیز، اما اولش گفتم تازه مایی که این حرف رو داریم میزنیم همش با ترس و درس داریم میزنیم، همش دادگاه پاسگاهیم. ببینید اوضاع و شرایط امروز شرایط عادی نیست، شرایط آخر زمانی واقعا، شرایطی که امام صادق برای ماها گریه میکرد، گفتیدن امام صادق رو خاک نشسته یه جوری داره گریه میکنه، محاسن حضرت خیس شده از اشک، چهره حضرت رنگش برگشته، تعجب کردم آقا چه روزه‌ای و قتلگاه خوندن براتون گریه میکنه، حضرت فرمود نه داشتم وقایع آخر زمان رو نگاه میکردم و ابتلای شیعیان رو داشتم نگاه میکردم و اینکه در زمان غیبت اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا کثرت عدونا قلت عددنا، همه عالم تظاهر از زمان بنا، همه عالم شدن دشمن ما، ما هم جمعیتمون کمه. این کاملا عادیه، شرایط آخر زمانی همینه، فعلا همینو غنیمت بشمارید از اینجا به بعد درست کنید تا تازه بعد. هم در ایام بارداری، هم در 7 سال اول، هم در 7 سال دوم تأثیر گذاره. ببینید مجموعه این 5 بخشی که داریم میگیم در تربیت موثره، یعنی ناامید کسی نشه. بله مادر رو انتخاب کردی حالا دقت نکرده، خب باشه تو ایام انقال نطفه باز دقت نکرده، در ایام بارداری باز دقت نکرده، 7 سال اول و 7 سال دوم هم موثره. اینا همه تأثیر گذار در تربیت. این نیست که اینجا رو گفتیم یعنی دیگه تمام، تا 14 سالگی اثر گذاره. خواهیم گفت بچه که به دنیا میاد فهمید کام بچه رو با آب فرات بردارید چیه میشه، با تربت سید الشهدا بردارید کام برداشتن هم موثره، چه چیزایی به بچه یاد میدی تو 7 سال دوم اینا هم موثره. یعنی همه این 5 بخش رو با هم ببینید، الان فعلا قضاوتی نکنید، بذارید تموم بشه کل بحثا رو با هم نگاه کنید به نتیجه خوبی میرسید. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه من میگم آقا نوشابه سرطان‌زاست. سرطان‌زا هست یا نه؟ من مثلا یکی میگه من 10 سال نوشابه خوردم سرطان نگرفتم. بابا یکی از عوامل سرطان نوشابه است. مرغ روغن مایع هوای آلوده است. شما ممکنه الان عوامل سرطان رو داشته باشی، اما درمان‌های سرطان هم خب نمک ضد سرطان و خرما ضد سرطانه. شما اون عوامل سرطان‌زایی رو داری، عوامل ضد سرطان هم استفاده کردی. اون باعث شده اینا خنثا بشه. تو بحث تربیت بچه هم همینه، عوامل تربیت رو با هم ببینیم، یه سری عواملی باعث میشه بچه هم خوب تربیت شد اینا رو انجام میدیم، همه رو با هم ببینیم یه چیزی که مجموعه کاملی در میاد. خب اصلا حالا شب اولش فعلا بیخیال شید، خیلی چیز نیست، روزهای هفته مهمتر از ماهه، یعنی شب دوشنبه و سه شنبه و شب پنجشنبه و جمعه خیلی مهمتره دیگه، تو شب پنجشنبه و جمعه که اختلاف نمیفته، این خیلی مهمتره. صبر کنید ایام خوبش رو بگیم خیلی بهتر قابل استفاده است. بر پشت بام ساختمان ها آمیزش نکنید، چرا که اگر میان شما فرزندی به وجود آید منافق ریاکار بدعت‌گذار خواهد شد. هرگاه برای مسافرت حرکت کردی همان شب آمیزش نکن، چرا که اگر فرزندی میان شما وجود آید مال خود را به ناحق مصرف میکند. شبی که میخواد بره مسافرت بالاخره استرابی تو وجود طرف هست، درگیری ذهنی و دل مشغولی وجود داره، اون شب انعقاد نطفه نباید بشه. بعد حضرت میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ما یه اسراف داریم یه تبذیر. اسراف یعنی شما یه بشقاب غذا کافیته، دو بشقاب میکشی نصفشو میخوری نصفشو زیاد میاری، این میشه اسراف، زیادتر از حد مصرف کردن این اسراف. اما تبذیر یعنی بریز و بپاش، آقا اصلا نیازی نداره به این خرج، الکی میره خرج، به این لباس نیازی نداره، به این وسیله خونه نیازی نداره، برای چشم و همچشمی میره میخواد. این میشه تبذیر، این علکی خرج کردنه، بدون نیاز خرج کردنه، این میشه اخوان شیطان، برادر شیطان خواهد شد. و یکی از عوامل و اسبابش هم نطفه ایه که بد منعقد شده. هر گاه به اندازه 3 روز و 3 شب سفر کردی آمیزش نکن، چرا که اگر فرزند میان شما به وجود آید بر ضد تو یاور ستمگران خواهد شد. المسافر رو که مجنون داریم این روایت رو که آدمی که مسافرت میره خیلی حال و اوضاعش به هم میزنه، برای هم میگن تا 3 روز مهمانه. البته مسافرت های قدیم بیشتر مد نظر بود که طرف له میشد، خسته میشد. تا 3 روز مهمانه، یعنی تا 3 روز یه مقدار حال و هوای خودش رو نداره. خب طبیعتا بدن به شدت ضعیف میشه و انعقاد نطفه نباید صورت بگیره. آغاز شب آمیزش نکن، یعنی اول شب باید طرف شام بخوره، همون اول شب هم بخوابه، بعد نیمه های شب بهترین زمان هست برای آمیزش. آغاز شب نزدیکی مکن که اگر میان شما فرزندی به وجود آید از اینکه افسونگر، ساحر و ترجیح دهنده دنیا بر آخرت شود ایمن نیست. باز یک کنایه بزنیم به مؤسسه رویان که این اتفاق میفته. حالا این ایامی که گفتیم، این مواقع، مکانها و زمانها، مکانها و زمانهای بد بود. حالا برای زمانها و مکانهای خوب میخواید استراحت کنید یا ادامه بدیم؟ بگیم حس میکنم دارید افسردگی میگیرید. یه استراحتی بگیم، مواقع خوب رو بعد از 5 دقیقه استراحت انشاءالله خدمتون عرض میکنیم. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد.